بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شده ام که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که خواهید شنید قسمت دوم از موضوع فروتنی می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در جلسه گذشته درباره تواضع بود یا فروتنی. معلوم شد که انسان اگر بتواند خودش رو بشناسه در درون او حالتی از خضوع و خشوع نسبت به پروردگار متعال شکل میگیره و این خضوع و خشوع نسبت به پروردگار متعال که محصول یک شناخت درسته از خود هست، این در روابط اجتماعی جلوه میکنه. تجلیش در روابط اجتماعی عبارت است از فروتنی با مردم، با بندگان خدا، در برابر اونها برای خود امتیاز قائل نبودن، خود رو به رخ دیگران نکشیدن، برای خود حساب و کتاب ویژه‌ای باز نکردن، برای بندگان خدا قیافه نگرفتن، بلکه خاکسار و صمیمی و متواضع و مهربان و امثال اینها. این محصول شناخت و معرفت، خودشناسی و خداشناسی. و معلوم شد بندگان برجسته خدای متعال نخستین ویژگیشون همینه که آثار عبودیت و بندگی در سیمای اونها، در رفتار اونها، در حرکات اونها تا قلبشون هویداست. اون چه هم که ما در ظاهرشون مشاهده میکنیم به خاطر صداقتشون ریشه در اعماق قلبشون داره. قلبشون مملو و از خشوع و خضوع نسبت به پروردگار متعال، احساس کوچکی که میکنن در برابر پروردگار متعال و همون حالت که در رفتار اونها ساری و جاری میشه، نامش میشه تواضع و فروتنی با بندگان خدا. خب این معلوم شد. حالا در زندگی اولیاء خدا شما اولین ویژگی که میبینید همینه. در تمام تاریخ همه انبیا، صلحا، اولیاء اینگونه بودن، یعنی آدمهایی بودن فروتن، بلکه هر کدام از اونها مقامش، مقام باطنیش، معنویش، علمیش بالاتر بوده، میبینید فروتنی و خاکساری و تواضع در او بیشتره. چون گفتیم این میوه معرفته. هرچه معرفت به خود و خداوند افزایش پیدا بکنه، حالت خضوع و خشوع در برابر پروردگار متعال و حالت فروتنی در برابر بندگان خدا افزایش پیدا میکنه. اینها نسبتشون این گونه است. خب لذا ما هرچی که به زندگی انسانهای بزرگتر نزدیک میشیم در اونها تواضع بیشتری مشاهده میکنیم. که مثالی که دیگه شنیدید بارها گفتند و میگن درخت هرچی میوهش بیشتر باشه بسیار شاخه هاش پایین تره و سر به زیر تره، و هرچی که از میوه و امثال اینها تهی باشه شاخه هاش سر به فلک کشیده و قدش بلندتر است. خب پس معلوم میشه که فروتنی یعنی نشان ویژه خردمندی و معرفت. بنابراین هر که خردش بیشتر، خردمندیش بیشتر، تواضع و فروتنیش بیشتر. حالا ما مثال هایی که بخوایم براتون بگیم اینقدر زیاده که نمیدونه انسان کدوم رو انتخاب بکنه. شما زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میتونید مشاهده بفرمایید، یه مروری داشته باشید، خیلی براتون شیرینه. ملاحظه میفرمایید پیامبر اکرم که دیگه بالاتر از او مقامی ما نداریم، یعنی دیگه اون اوج مقامی است که یک انسانی بهش رسیده. خب وجود مقدس پیامبر اکرم رو شما نگاه میکنید تو رفتارهای اجتماعی، حالا ارتباطش با خدای متعال بمانه، اون حالت خضوع و خشوع و بندگیش در برابر پروردگار متعال اون به جای خودش، از اون که بگذرید مشاهده میفهمید در ارتباط با مردم یک سر سوزن حضرت برای خودشون امتیازی در بین مردم قائل نبودن. وضعیت مسکن اون حضرت متواضعانه، یعنی چیز معمولیه، بلکه پایین تر از معمولیه، متناسب با اهل زمان خودش. وضع مرکب حضرت همجور معمولی و خب اینجا هاست که آدم های متکبر به رخ میکشند و خودشون رو نمایش میدن و اینها. خیلی معمولی، راحت، در حالی که حضرت ممکن بود براش مرکب های آنچنانی بنشینه، از وسایل نقلیه آنچنانی استفاده بکنه، ولی مرکب رسمی حضرت الاغ بوده، الاغ و قاطر نوعا از اینها استفاده میکردن. بعدم تازه این رو طبق اون روایاتی که داریم میگه که یرکب الحمار العاری، یعنی بدون پالون، همین خیلی معمولی سوار الاغ میشدن. تازه تو کوچه و خیابون هم اگه رد میشدن میدیدن یه کسی داره پیاده میره، طرف رو هم سوار میکردن پشت سر خودشون و همجور خیلی صمیمانه مثلا میرفتن. خب این مثال دیگش، مسکن معمولی بدون اینکه به رخ دیگران کشیده بشه، مرکب همجور ساده و صمیمی. داشتن حضرت راه میرفتن میدیدن که مثلا بعضیا پشت سرشون دارن میان، میستادن با اونها صحبت میکردن، شما با من کاری دارید؟ میگفتن مثلا اگه کاری داشتن کارشون رو انجام میدادن، اگه کاری نداشتن میفهمودن یا شما خیلی از من فاصله بگیرید پشت سر بیایید یا از من جلو بیفتید. نمیپسندیدن کسی بخواد پشت سرشون حرکت کنه. تو جلسات حاضر نبودن جلسات معمولی برای خودشون یه جای خاصی معین کنن، به گونه ای که حتی وقتی از بیرون کسی وارد میشد پیامبر رو از دیگران نمیتونست تشخیص بده. جلسات با اصحاب همیشه جلسات همجور دور هم بشینن و خیلی صمیمانه با اونها گفتگو کردن نمونه دیگرشه. لبخند از لبان حضرت برداشته نمیشد، این مشهوره، دائم التبسم بودن پیامبر، یعنی مواجهشون با مردم در حالی که آدمای متکبر نوعاً اخمو و قیافه‌های در هم کشیده و عبوس و اینها دارن، در حالی که حضرت نه، خیلی مهربون و صمیمی، نشانه اولش هم در تبسم و لبخند اون حضرت مهیا بود. طرز راه رفتنشون خیلی راحت و سبک راه می رفتن، در حالی که آدم های متکبر سنگین و افتاده حرکت می کنن، پیامبر اکرم خیلی سبک و راحت عبور می کردن. در سیره هست که انهو یمشی انصابن، مثل این که دارن همیشه رو سرازیری راه میره. چطور انسان وقتی یه سرازیری راه میره خیلی سبک و راحت راه میره؟ همین حالت رو داشتن همیشه. عرض به خدمت این تو راه رفتنشون، طرز صحبتشون صحبت نرم و مهربانانه و کریمانه بود، احترامی که برای دیگران قائل بودن فوق‌العاده بود. در این احترام هرچی طرف ضعیف‌تر بود حضرت بیشتر او رو محل توجه قرار میدادن، هرچی بیشتر مورد ستم از ناحیه جامعه قرار میگرفت از نظر حضرت بیشتر باید مورد احترام قرار میگرفت، چون که زنها که در اون زمان خیلی مورد ستم و ظلم قرار میگرفتن فراوان مورد احترام پیامبر اکرم بود، خیلی احترام میکردن نسبت به مساکین، از اینکه بشینن با انسانهای گرسنه غذا بخورن هیچ ابایی نداشتن، از اینها خیلی جالبتر، از بازی با بچه‌ها تو کوچه هیچ ابایی نداشتن، از اینکه بچه‌های خودشون رو کولشون سوار کنن تو کوچه راه برن هیچ ابایی نداشتن، در حالی که آدمای متکبر این چیزها رو همه رو کسر شأن میدونن. تازه برای آدمای معمولی، تا برسه برای پیامبر، اونم خاتم پیامبران و سید و آقای همه پیامبران عالم، اما اون بزرگوار رو گاهی میبینید تو کوچه با بچه‌ها مشغول بازیه. بچه‌ها رو خیلی حضرت دوست داشتن و بچه‌ها همیشه دور و بر حضرت میچرخیدن، از سر و کول حضرت بالا میرفتن، همین حسن و حسین عزیزش دائما همجور مسجد میآمد، اینا با حضرت میآمدن مسجد، خودشونو دوان دوان به حضرت میرسوندن، اگه حضرت تو سجده بود میرفتن رو دوش حضرت، بعد مردم میدیدن سجده طول کشید بعدن متوجه میشدن که مثلا امام حسین رفته رو دوش حضرت و همجور حضرت طول دادن که نکنه تو برخاستن اولا خودش بره یا اگه میخواستن پاشن اینقدر آرام که نکنه بچه مثلا بیفته آسیب ببینه. و مکرر دیده بودن که حضرت همین امام حسن و امام حسین رو دورشون سوار کردن تو کوچه تو خیابون دارن میرن و هر کی میرسید به این بچه ها میگفت عجب مرکب عالی مقامی دارید شما چه؟ و نمونه از این قبیل خیلی فراوانه. سلام، حضرت به هر کسی مواجه میشدن به او سلام میکردن، تا اونجایی که حتی به کودکان، بچه ها مورد سلام حضرت بودن و حضرت میفرمودن من میخوام این چیزا برای بعد از من باب بشه که دیگران هم همین رفتار رو داشته باشن با بچه ها. یک نوع هم احترامیست برای بچه ها، هم ترویج تواضعه توی جامعه، سلام کردن به بچه ها. بعضی ها حاضر نیستن سلام آدم جواب بدن، سلام آدم های بزرگ رو حاضر نیستن جواب بدن، سری تکون میدن، حتی زبونشون رو حاضر نیستن حرکت بدن، در حالی که یک کسی مثل پیامبر اکرم خودشه که سلام میکنه، ابتدا به سلام میکنه. اولا کسی نمیتونه سبقت بگیره بر سلام پیغمبر، حتی بعضی ها مسابقه گذاشته بودن که یه جوری بتونن قبل از پیامبر اکرم بهش سلام کنن، موفق نمیشدن. نمونه ای بخوایم بگیم صدهاست تو نشست و برخاست و عرض به خدمتون که اگه میهمان بهشون وارد میشد چگونه با او رفتار میکردن، جاشو آماده میکردن، او رو بالا مینشوندن. مخصوصا برای محترمین از اقوام مختلف حضرت خیلی تواضع به خرج میدادن، مثلا میگفتن ایشون آقای فلان قبیله است، چون احترام به او احترام به همه اون قبیله محسوب میشد، حضرت نسبت به او تواضع ویژه‌ای میورزیدند. اینها و صدها نمونه از این قبیل که شما در رفتار پیامبر اکرم میبینید، همه اینها رو در رفتار ائمه هدی علیهم السلام هم مشاهده میکنید. امام رضا علیه السلام غذاشون رو نوعا با غلامانشون میخوردن، اکثر اوقات اینجوری بود، سفره مینداختن همه میشستن سر سفره غذا میخوردن، بعد میگفتن آخه شما با این غلام سیاها و اینه که از آفریقا و سودان از کجا و کجا آمدن، اینجا جز خادما و کسایی بودن که اصلا اونجا به حساب نمی آمدن، یعنی عبد زرخرید بودن اینها، شما با اینا میشینید سر یه سفره؟ حضرت فرمودن مگه چه اشکالی داره، هم بابامون یکیه هم مادرمون، پدرمون حضرت آدم، مادرمونم جناب حواست، ما چه فرقی میکنیم با هم؟ این نگاه چقدر دلپذیره، ما با هم چه فرقی میکنیم؟ حالا غیر از این که تازه تو اون نشست‌ها چقدر با محبت و با صمیمیت با اینها بگن، بخندن و رفتار داشته باشن. خب پس ملاحظه می‌فرمایید که این جزء سیره اولیاء خداست. میگم اگه ما بخوایم تعریف کنیم نمونه‌هاش رو، ساعت‌ها هم ما مثال بیاریم از رفتارهای متواضعانه اولیاء خدا، بازم ملاحظه می‌فرمایید که وقت به ما اجازه نخواهد. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، همونجوری که دیروز عرض کردم، بندگان شایسته خداوند این گونه هستند که وقتی روی زمین راه میرن اولین ویژگی اینها همین حالت تواضعشونه. اصلا اینا برای خودشون حق اختصاص و رانت و نمیدونم امتیاز ویژه و امثال اینها قائل نیستن، و بلکه خودشونو بنده ای از بندگان خدا میدونن، سایر مردم رو هم همینجوری میبینن، میگه من بنده ای از بندگان خدا هستم، تمام مردم دیگه هم بندگانی برای پروردگار متعال هستن. همین یه خورده هم اگه دقیق تر بشیم، اونا همه بالاخره برادر خواهرای ما هستن، چون ما در ریشه هممون برمیگردیم به آدم و حوا، آدمایی مثل هم دیگه هستیم. اگر کرامتی باشه به تقواست و اون هم پیش خداست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی تقواش بیشتر نزد خدای متعال مقامش بالاتر، و اون مقام بالاتر هم ریشش در بندگی و خاکساری و فروتنی است. خب مسئله تواضع خیلی مسئله حساس و مهمی است. فرصت نیست ما تو این مباحث کوتاه خودمون بخوایم به ابعاد این مسئله بپردازیم، ولی میتونیم در یک کلام بگیم که در تواضع که فضیلت ها رشد میکنه. شخصیت رو در روایتی از امام صادق علیه السلام تقسیم کردن به دو نوع. بعضی ها شخصیتشون مثل زمین، یک سرزمین نرم شخم خورده آماده است که بذری که درش افشانده میشه این بذر رو پرورش میده، رشد میده، به ثمر میرسونه. بعضی ها دارای شخصیت های سفت سختی هستن، مثل زمین های صخره‌ای سنگی سفتی که نه شخ میخوره، نه در اونجا گیاهی میرویه، نه درختی میشه اونجا کاشته بشه، هیچ باری چیزی ندارن. انسان متواضع رو حضرت تشبیه میکنن به این مزرعه‌ای که مستعد برای اینکه در این مزرعه هر گلی، گیاهی، درخت میوه‌ای، چیزی درش کاشته بشه. درست نقطه مقابلش همون انسان متکبره که در وجود او هیچ فضیلتی شکل نمیگیره. بذر هیچ فضیلتی در انسان متکبر به مقصد نمیرسه، اصلا رشد نمیکنه. نه به لحاظ علمی، نه به لحاظ عملی، فضیلت‌ها، مکارم اخلاقی، اصلا تو آدم متکبر اینها شکل نمیگیره. این تعبیری است که امام صادق علیه السلام دارن. حضرت فرمودن مثالش اینه: التواضع مزرعة الخشوع والخضوع والخشية والحیا. صفات برجسته‌ای مثل خشوع و خضوع در برابر پروردگار متعال، خشیت، خوف از خداوند، که اینا بنیان دیگه برای رشد و تعالی انسان، حیا که مادر همه مکارم اخلاقی هست، اینا همه در مزرعه تواضع هست که عمل میان این درخت های پرثمر. بعد حضرت فرمودن این مثال هایی که زدم اینها فقط در شخصیت انسان متواضعه که مستقر میشه. جوانم این بذرها جوانه میزنه، نهال میشه، رشد میکنه، میوه میده و به ثمر میرسه. ولی در وجود انسان متکبر هیچ خبری از این حرفا نیست. خب، نکته ای که الان مهم ما بهش بپردازیم، همجور که جلسه قبل هم عرض کردم، عبارت است از این که ما تواضع رو از دو طریق میتونیم برای خودمون تحصیل کنیم. یعنی دو تا اقدام همزمان. انسان برای اینکه به تواضع برسه، به این صفت ارجمند با برکات فراوانی که داره، از دو طریق باید همزمان اقدام کنه. اول همون کار اساسیه. کار اساسی چی بود؟ کار اساسی عبارت بود از اینکه معرفتش رو به خودش افزایش بده، سعی کنه به خودشناسی برسه و سعی کنه توجهش رو به پروردگار متعال زیاد کنه. این کار مبنایی و اصولیه برای تحصیل صفت پرارزش تواضع که مادر بسیاری از فضیلت‌های دیگه به حساب میاد. خب این کار بنیادین و اساسی و ریشه است که ما باید انشالله بریم سراغش. خیلی برکات داره. حالا یکی از برکات خودشناسی همین تواضعه که انسان به واقعا به یه شناخت درست و واقع بینانه از خودش برسه و ببینه که یک پارچه وجودش از فقر ساخته شده، اونم فقر به سوی خدا، همون نیست که باعث افتخار انسانه. و هرچه که انسان حالت بندگی و عبودیت درش بیشتر بشه، به اون ترکیب اصلی شخصیتش و اون بافت اصلی شخصیتش نزدیکتر شده. اون لباسی که به قامت انسان میخوره لباس بندگی و لباس تواضعه. همین و بس. چون این اندام از نیاز و فقر ساخته شده، ظاهر و باطنش. خب پس خودشناسی این کار اساسی است. انسان هرچی که بتونه در این زمینه پیش بره، تفکر کنه درباره خودش، از کجا آمده، چی بوده، چه مراحلی رو پشت سر گذاشته، چه مراحلی در پیش داره، آخرش کجا میره. از خاک برآمدیم و در خاک رویم. برابر این یه موجود این چنینی باید هم خاکسار باشه و فروتن باشه. نکته دوم اینه که ما همزمان رفتارهای متواضعانه رو هم تجربه کنیم و تمرین کنیم. همین مثالهایی رو که الان زدیم که نشانه‌ها و علائم تواضع به حساب میاد، همین دارم انسان تو جریان رفتارهاش همزمان شروع کنه به تمرین کردن. مثالهایی که الان براتون زدم از رفتار اولیاء خدا، همونا رو یاد بیاریم از اون الگوها، ما هم تو جریان زندگیمون همینها رو تمرین کنیم. مثلا مثل همین مثال سلام کردن، نه فقط سلام کردن به بزرگترها و نه فقط سلام کردن به همسن و سالها، بلکه سلام کردن به کوچکترها، به بچه ها. همین خود نشست و برخاست با بچه ها، بازی با بچه ها یه مثال دیگه است. البته برای خانوم ها این مسئله خیلی آسان تره، آقایون باید بیشتر این رو تمرین کنن. تو نشستن در جلسات خدمتتون عرض کنم، برای خودش یه جای معینی قرار نده. حالا مثلا این میره مسجد، حتما مثلا باید بره اون صف کجا و اون قسمت جلویی، ای همم نشستن این همجور میاد با زحمتی که برای همه ایجاد میکنه خودشو باید مثلا به یه جای خاصی برسونه، نه یه جلساتی گاهی شکل میگیره تو خونه ها و این طرف اون طرف، بالاخره این راحت باشه وارد جلسه که شد هر جا جا هست صمیمانه همونجا بشینه و با خیال راحت همونجا راضی باشه، با دیگران جدل نکنه. خب هم اینا تمرینه دیگه، آدمی که جدل میکنه آدم نشانه تکبره، یعنی میخواد خودشو اثبات کنه. چون وقتی با دیگری هی بحث میکنید اوائلش اینه که میخواییم یه حقی اثبات بشه، تا اینجا خوبه، تا اینجایی که ما بحث میکنیم برای اینکه طرفین به حق برسیم، ولی وقتی استدلال میشه و که طرف زیر بار نمیره یا ما زیر بار نمیریم، این نشانه خود بزرگبینی و تکبر، یعنی مثلا کاری به حق ندارم، میخوام خودم رو اثبات کنم، بنابراین به جدل. اون میگه اینجوریه، من میگم نه، من میگم اینجوریه، اون میگه نه، و اسباب چه عداوت ها و دشمنی ها و امثال این ها خواهد شد. برخورد صمیمانه با بندگان خدا داشتن، همین حالت مهربونی، خوشرویی، خوشخویی و امثال اینها، اینها همه حکایت هایی از همین تواضع و تمرین تواضع. و در یک کلمه احترام کردن به بندگان خدا، اینکه واقعا ما نگاهمون به بندگان خدا نگاه احترام آمیزی باشه، رفتارمون با اونها رفتاری از موضع بزرگ داشت و تکریم باشه، برای اونها شخصیت قائل بشیم. این درست نقطه مقابل رفتار متکبرانه است که دیگران رو به حساب نمیاره، براشون قیافه میگیره، نه دین اونها رو به حساب میاره، نه شخصیت اخلاقی بر اونها به حساب میاره، نه هیچی، هر همجور با هر کسی که مواجه میشه رفتاره. حال درست نقطه مقابلش تمرینش اینه که نمون دیگران رو به حساب بیاریم، حتی یه بچه ای رو، حتی یه مسکینی رو، فقیری رو که مردم کوچه بهش هیچ حرمتی نمیگذارن، او در نگاه ما احترام داشته باشه به عنوان یک انسان. پس این راه رسیدن به تواضع یه راه اصولی و مبنایی داریم، همون تقویت خودشناسی و خداشناسی است. یه راه تمرینیه خدمت رو عرض کنم که رفتاری داریم، همینه که ما نمادهای تواضع رو تمرین کنیم تو جریان زندگیمون، تو طرز نشستن و برخواستن و راه رفتن و لباس پوشیدن و عرض به خدمتون که مسکن و مرکب و هر چیزی که ممکن هست، اون سادگی و صمیمیت و نشانهای فروتنی درش وجود داشته باشه. این هم نکته مهمی بود که عرض کردیم. نکته بعدی عبارت است از این که حد و اندازه تواضع تا کجاست؟ ما تا کجا باید نسبت به دیگران فروتنی داشته باشیم؟ این نکته نکته مهمیه. ما در مواجهه با دیگران اصل بر خاکساری و تواضع، یعنی با باطن ما رسیده به این که واقعا برای خودش همونجور که عرض کردم امتیازی، جایگاه خاصی، چیزی قائل نیست. میگه وقتی پیامبر خدا اونجوری بود دیگه تکلیف امثال ماها مشخصه. اما خب در ابراز این تواضع، در جلوه های این تواضع ما تا کجا پیش بریم؟ بعضی از جاها حد تواضع خیلی عالیه، مثلا در برابر پدر و مادر، در برابر استاد، در برابر اولیاء خدا، اونجا تواضع و خاکساری تا اوج خودش. شما در مورد پدر مادر دیدید قرآن چی میگه دیگه، میفرماد وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، این بالهای محبت و رحمت خودت رو زیر پاهای اینها پهن کن. لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی بالهای خاکساری رو در برابر اونها اینگونه زیر پای اونها قرار بده، یعنی هر چی میتونی در برابر اونها فروتنی کن. حق نداری صدا تو در برابر اونها بلند کنی، حق نداری خیره خیره به اونها نگاه کنی، حق نداری با اونها درشت سخن بگی، حرفای درشت بزنی، بلکه نه همش به عکس، یعنی فروتنانه صحبت کنه، مهربانانه حرف بزنه، مهربانانه نگاه کنه، دست اونها رو ببوسه، پای اونها رو ببوسه، خاکسار، هیچی حساب نکنه خودشو در برابر پدر و مادر. این چیزیست که شما وقتی روایات این باب رو مشاهده می‌کنید، خدمت کنه، از تمام وجود نسبت به اونها خدمت کنه. نسبت به انسان‌هایی که از درجات تقوایی بالایی برخوردار هستند، از درجات معرفتی بالایی برخوردار هستند، هم مخصوصاً اگر حالا طبع این قضیه است که اونجا باز درجات این فروتنی و خاکساری بیشتره، چون اونها یه جلوه هایی از اسماء و صفات الهی رو در برابر ما قرار میدن. اما اگر کسی نسبت به ما حق بیدارگری، رشد، تربیت معنوی و امثال اینها رو داشته باشه، اونجا هم باز جاییست که خیلی انسان باب فروتنی رو باید باز کنه و تا میتونه در برابر استاد خودش و معلم و مربی خودش هم همینجور خاکسار و فروتن باشه. خب ما از این مرزها که دیگه عبور میکنیم، نوع رفتارهای فروتنانه ما باید به اصطلاح با لحاظ شرایط باشه، با لحاظ کسانی که ما باشون برخورد میکنیم و با در نظر گرفتن وضعیت عمومی خودمون باید باشه. این نکته خیلی نکته مهمی است. یعنی ما نباید زیاده روی کنیم در جلوه های رفتاری فروتنانه و متواضعانه. دقیق میفرمید؟ این زیاده روی ها میتونه منجر به یه حالتی در ما بشه که منشأ سوء استفاده در جامعه قرار بگیره و به نوعی به خاری و ذلت ما بیانجامه. خداوند از ما خواسته متواضع باشیم، اما به ما اجازه نداده که ما خار و ذلیل باشیم. بین اینها فرق میکنه. خدای متعال از ما خواسته که متکبر نباشیم، اما از ما خواسته متین و با وقار باشیم. داشتن وقار و متانت با تواضع میسازه. یعنی ما در متن تواضعمون باید انسان متین و با وقاری باشیم. جمع هنرمندانه اینها مهمه. بنابراین ما مجاز نیستیم رفتارهای متواضعانه خودمون رو تا اونجا بخوایم پیش ببریم که نتیجهش خفت و خاری و ذلت و امثال اینها بخواد باشه، چون این چیزی رو خدای متعال به ما اجازه نداده. مؤمن همیشه عزیزه، عزتش هم به خاطر بندگیه نسبت به پروردگار متعال. برای خودش حساب خاصی باز نمی کنه، ولی حق هم نداره که خودش رو در برابر دیگران خار و ذلیل کنه. بین فروتنی و رفتارهایی که حکایت از ذلت و خاری و خفت و اینها میکنه تفاوت خیلی زیاده. پس انسان مؤمن هم متینه، با وقاره، ولی در متن این وقار و متانتش متواضعه. لذا بین این دو رفتار هم نگاه کنید، هرچه که مقامات و مناسب ظاهری اجتماعی انسان مؤمن بالاتر میره، به اون نسبت رفتارهای فروتنانه از او بیشتر قابل قبوله، چون ازش استشمام ذلت و خاری نمیشه. دقت فرمودید؟ مثلا وقتی میگیم پیغمبر اکرم این گونه رفتار میکرد، این باز نشانه اون رفعت و اوج و عزتی است که در وجود مقدس اون بزرگوار بوده. خب لذا از هر کسی که رتبه بالاتری به لحاظ علمی، رتبه بالاتری به لحاظ اجتماعی، مناسب ظاهری دنیایی، ثروت بیشتری داره، بهره‌مندی‌های بیشتری داره، از او تواضع بیشتر میاد. هرچی هم او تواضع کنه بهتره. دلیلش اینه که تواضع او ازش استشمامه، مثلا کم آوردن و خاری و ذلت و امثال اینها اصلا نمیشه. وقتی یه انسانی در یک منزلتی، در یک منصب بزرگی صمیمانه رفتار میکنه، شما در شخصیت شهید رجایی عزیز این مسئله رو مشاهده میکنید. این مرد هرچی که مقامات ظاهریش بالاتر میره، تواضعش و خاکساریش و روابط عمومیش با مردم و برخوردش با سایر اقشار مردم صمیمانه تر و متواضعانه تر و فروتنانه تر میشه. پس از هر کسی که یه برخورداری و بهره‌ای داره، توقع تواضع و فروتنی بیشتره، و فروتنی اینجا، فروتنی بیشتر ازش دریافت خاری و امثال اینها نمیشه. درباره دیگران باید این مرز رعایت بشه. در جلسه بعد انشالله ما نکات مهمی وجود داره در ارتباط با همین بحث که انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد به فضل الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.